اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. گفتگو در رابطه با استدلال به اون جمله سوم از روایت زراره بود و با زیدی که در جواب اون جمله دارد. زننت و شک کردم، بررسی کردم، پیدا نکردم، نماز خوندم، بعد از نماز پیدا کردم. امام فرمود که نه، این اعاده ندارد. تقصله ولا تعید الصلاه. قلت چرا؟ فرمود لانک کنت علی یقین من طهارتک فشکک و لیس ینبغی لک ان تنقذ الیقین بالشک ابدا. مرحوم شیخ در استدلال به این جمله اشکالی کرد که استدلال به استصحاب در اینجا به چه معنا، در حالی که الان که دیگه استصحاب ندارد، یقین به خلاف دارد و ظاهر عبارت اینه که استدلال میکنه به استصحاب، نه استصحاب با اجزا. اینو چیکارش کنیم؟ جوابی دو جواب داده شد، خود شیخ نقل کرد، تشریح کردیم. مرحوم آخوند که به این دو جواب منقول در کتاب رسائل اکتفا نکرده، جواب سومی مطرح فرمود. جواب سوم مرحوم آخوند بر این پایه که اصلا زمیمه ادله استصحاب به ادله اولیه نشان میده، نتیجهش این میشه حکومتا چه در صلات شرط از احراز و طهاره، لد طهاره واقعا، احراز و طهاره شرطه. عرض کردیم این مطلب رو در باب اجزا هم فرموده و روش تکیه کرده، در اینی که این مطلب اشکال داره که اشکالش رو دیروز عرض کردیم. مرحوم آقای آخوند خودش به این اشکال توجه کرده با این بیان، عبارت کوتاه و مشکلی دارد. به ان قضیته ان یکون علت عدم الاعاده اذن بعد انکشاف وقوع الصلات فی النجاسه هو احراز طهارت حالها به استصحابها لا طهارت المحرز بالاستصحاب. یعنی چه این عبارت؟ ما ان قضیت التعلیل ان تکون العلت له هی نفسها لا احرازها ضرورت ان نتیجت قوله لانک کنت علی یقین انه علی الطهاره لا انه مستصحبها. خوب دقت کنید برای توجه به این نکته. وقتی کسی در موردی است که استصحاب میکند، یقین سابق و شک لاحق و استصحاب میکنه. استصحاب کردن یه فعلی است که الان ینتسب به این فاعل، استصحاب کرد یا استصحاب داره یا امثال این با. این یه فعلی است منتسب به او، این که در حجیت دخالتی نداره، که اونی که دخیل در حجیت اصل این حالت کونه علی یقین فشک، شک بعد الیقین، واقعیت این قضیه است. فهو علی طهارت، اگر اینجوری باشه که علی یقین فشک فهو علی طهارت، این واقعیت استصحابه. اما حالا منی که به این قضیه توجه کردم، گفتم استصحاب دارم، احراز می کنم، بله این میشه احراز، این فعلی است که به من فاعل نسبت داده می شود. حالا اگر چنانچه ما بیاییم کنه، مرحوم آخون به خودش اشکال میکنه، اگر علت این باشه که نه اصلا شرط در صلات اول احراز، همون وقت استصحاب داشتی احراز کردی، احراز و طهاره شرطون فصلات. خب الان باید بگه لعنک کنت محرزن لطهاره طهاره، تعلیل کنه به احراز سابق. کنت محرزن، اگر احراز شرط بشه، در حالی که ظاهر عبارت دانه که کنت علا یقین من طهارتی که لا ینبغی نقض یقین، یعنی لا ینبغی دست از یقینت برداری بلکه بنابر یقین بگذار و بگو طاهرون. نه، نتیجهش استصحاب همین است که کان علا یقین فشک، در اینجا شارع میگه بنا بگذار بر یقین سابق. بنا بگذار بر یقین سابق نتیجهش این میشه که پس امتحان میکنم به این دستور شارع که الان چی دارم؟ طهارت دارم. بله بله، داریم همینو بیان میکنیم، اجازه بدید داریم همین. نه، دو تا مدل از اولی که شروع کردیم، برای همین که بیان دویتشو بکنیم. بله، احراز نتیجه استصحابه. بله، حالا گفته دو تا، این کلمه رو ممکنه من نمیدونم حالا توش نوشته باشه، نه اینو نمیدونم. بسیار کار خوبی کردید، ولی بنده ایم که اینجا نشستم باید یه فائدهی بر وجود مترتب بشه که مقصودشو بیان بشه مقصود. بله، این دو، این عبارت آخونده، حالا بحث ایشون هم نیست، محشین شارحین کلام مرحوم آخوند و اینا همه توضیح دادن، عبارت خود آخوندم این رو میرسونه. یه بحث اینه که استصحاب کنم، الان استصحاب، استصحاب نفس الاستصحاب، یه بحث نتیجه استصحاب و هو الاحراز. شما آمدید برگردوندید به این که اصلا شرط در طهار در صلات هو الاحراز، در حالی که ظاهر عبارت، ظاهر تعلیل نتیجه شرط را خود استصحاب قرار میده، لل احراز. خود اشکال مرحوم آخون تفتن به این عبارت عرض کرده دقت داره، برای این جهت خود ایشون میگه که این مقتضای این بیان شما قضیتو، یعنی مقتضا ان یکون علت و عدم الاعادهین ازن بعد انکشاف وقوع صلات فی النجاسه، چرا هنوز میگی نمازت درسته ولا تویید؟ علتش باشه شما یا خود گفتید احراز و طهاره حاله ها در حال نماز محرز و طهاره بودی، البته به چی احراز کردی؟ بل استصحاب، ولی محرز بودی، علت محرز بودن. الان بگیم آقا کنت محرزن لطهاره، باید اینجور بگیم، نه لطهاره، نه این چی طهارت داشتی ولو اون طهارت محرز بشه بل استصحاب. خود عبارت آخوندم این بی که من میگم تو عبارت آخونده، هو احراز و طهاره حال الصلات باستصحابها، پس علت احراز چیه؟ استصحابه. اینجا یک علت و معلول داریم، استصحاب چیزیست و احراز حالت دیگری مترتب و معلول استصحاب. وقتی دو چیز شد، اونی که الان این آقا دارد چی رو دارد؟ احراز و طهاره رو دارد، نه خود طهارت را. تعلیل آمده شده به خود طهارت که به وسیله استصحاب استفاده می شود، در حالی که ما ان قضیه تعلیل ان یکتکون الا له هی نفسها لا احرازها ضرورت ان نتیجه قوله لانک کنت على یقین و نباید تعرض کنی پس طاهری. وقتی میگه نقض یقین به شک نکن، یقین طهارت بود، شک که در طهارت بود، اعتنا به این شک نکن، طاهرون انت، بنا بگذار بر انک طاهرون. نتیجه استصحاب اینه که انت طاهرون، از این انت طاهرون بله احراز کردن طهارت را، شما آخون میگید علت احرازه و الانم اون احراز رو داری، اون وقت احراز داشتی، احراز کردی در اون زمان، کافی. این خلاف ظاهر لفظه. پس مون قضیه تو همین داشتی و داری، احراز کردی، اون احرازم هنوز سر جاش، اون احراز که از بین نرفته، اون احراز یه حالتی بود واقع شد تموم شد، اون وقت احراز داشتی، هین از صلات تحقق پیدا کرد، اون رو داشتی، کافیه. ولی با ظاهر تعلیل نمیخونه، چون ظاهر تعلیل نمیگه لا تعید الصلات لانک کنت محرزا للطهاره، بلکه میگه لانک کنت علی یقین من طهارتی که شک نکن طاهرون طاهرون. این دوتا با هم نمیخونه، همه اشکال باقیست. مرحوم آقای آخوند جواب میده از این اشکال، میگه که بله درسته، اما اونی که الان باعث میشه بگیم اعاده نمیخواد، اونی که اون وقت محرز بود ولو حالا در نجاست رو میبینه الان بلیقی، اون وقت محرز بود. اینی که امام اومده رو نکته استصحاب، این استصحاب به درد اون وقتش میخورد، امام برد مطلب رو که انه در جواب به زمان شک قبل وجود، قبل پیدا کردن این خون، به اون لحاظ تعلیل کرد. یعنی گفت نماز درسته برای اینکه اون وقت احراز داشتی، برد به اون حساب، لأنک کنت علای اون وقت استصحاب داشتی، نتیجتا احراز داشتی، پس نماز درسته. تعبیر مرحوم آخون ان التعلیل انما هو به لحاظ حال قبل انکشاف الحال. مرحوم آخون خیلی جا یهو دنگش میگیره و معما میگه، قافیه رو جور میکنه. انما هو به لحاظ حال قبل انکشاف الحال، اون حال صلات که هنوز خونی پیدا نکرده بود، حالت قبل از پیدا شدن خون و انکشاف نجاست، لنکتت تنبیه علا حجیت الاستصحاب، بخواد بگه اون وقت استصحاب حجت بود، اون وقت حجت بود که شدی شما محرز، ولو احراز شرطون، ولو درم میگم نماز درسته چون کنت محرزا، برای این درم میگم که بدونی اون وقت استصحاب حجت بود، استصحاب حجت بودش رو دنبالش بیان میکنه، و انهو کان هناک استصحابون. این جوابی که مرحوم آخوند بود. چه کنیم با این عبارت مرحوم آخوند؟ آیا با این بیانیشون حل شد قضیه؟ ببینید نکته‌ای که یکی دو بار گفتم باز روش تأکید میکنم، در این مسئله ما الان یه بحث ثبوتی مشکلی نداریم. بله اگر اصلا این سوال جوابم نبود و حالا با ادله دیگر استصحاب و بعدم بحث اجزا رو مطرح می کردیم و از ادله اجزا چی استفاده میشه، قائل بله می گفتیم لا تعید الصلات استصحاب داشتی، به عمل به استصحاب کردی، وظیفه چیزی تو ظاهری تو انجام دادی و هو مجزه، دیگه عاده نمیخواد. خیلی خوب، بحث ثبوتی نداری. مشکلمون میخوایم این مطلب رو با این عبارت امام تطبیق کنیم، استظهار کنیم. حساب اینه، امام چرا اینجور تعلیل کرد؟ اگر امام از اول میگه بله استظهار عمل کردی و او کان حکما ظاهری جن و هو معجزه، هیچ کاری نداشتیم. یا و هو معجزه شم نمیگفت، میگو بله تو کار خوبی کردی، عمل به استصحاب کردی، استصحاب داشتی، عمل به استصحاب کردی، بعد میگفتی مقصودشون از همین میفهمیم فهو و معجزه، خودش این دلیل بعد اجزام میشد چه بهتر. اینا مشکلی نداشت. اونی که شیخ رو به گرفتاری انداخت و این اشکال رو مطرح کرد اینه که با این ظاهر نمیسازه. اگر امام تو این جمله دنبالش سوال راوی میگفت لمذالک، جواب میداد لعنک کنت علی استصحابن، یا بله نه استصحاب نمیگفت، همون واژه هایی که خود امام گفته که جدید نی، لعنک کنت علی یقین فشکت فکانت من وظیفتی، که این که بنای بر یقین گذاشتی. اعاده نکن جواب سوال اونه، داره علت اونو میپرسه. اون حضرت فرمود اعاده نکن، اما میگه چرا باید این اعاده نکن رو تعلیل کنه. تعلیل استصحاب اون وقته، باید به بیانی میگفت که با استصحاب گذشته میساخت. فکان فلم ینگ فلم یک و یم بقیلک ان کذا، بله درست عمل کردی، ولی شیخ اشکالش رو این ظاهره. آقای آخون شما اگر اومدید میگید بله به لحاظ حالت سابق گفت لنکتت بیان حجیت الاستصحاب، خب همین حرف رو در همون جواب اولی که خود شیخ گفت همون جواب رو بود. شیخ اول کار آمد گفت استدلال به استصحاب است به ضمیمت الاجزا، بگید چرا اینو گفت؟ لنکتت بیان این که استصحاب حجتو، همونه میتونستید اونجا بگید. چرا جواب شیخو نپذیرفتید؟ حالا اومدید تو این حیث و بیسا افتادید. بنابراین در مجموع جواب مرحوم آخوند چیز اضافه و تازه‌ای مطرح نکرد تا بشود در حل این شبهه روش تکیه کرد. خب مرحوم آقای آخوند یه زیلی داره اینجا، میگه آقا خیلی خوب، خر ما از کرگی دم نداشت، این عبارت این شبهه رو داره، ولی بالاخره لا تنقض الیقین به شکش دوش هست یا نیست، حالا یا به معنای قاعده یقین یا به معنای استصحاب، هر کدوم باشه بالاخره معلوم میشه یک اینها حجت هستن. لا یکاد و یوجب الاشکال فیه و العجز عن التفسی عنه اشکالا فی دلالت الروایه علی الاستصحاب لانه، بگیم قاعده یقینه همین اشکال پیش میاد، بگیم استصحاب همین اشکال پیش میاد، لانه لازم علی کل حال کان مفاده قاعده الطهاره او قاعده الیقین مع بداهت عدم خروجه منهما. بالاخره این قضیه لا تنقض الیقین به شک یکی از این دوتا مراده. بله بله قاعدته او قاعدت الیقین، بله بله بالاخره یه چیزی میخواد که قاعدت قاعدت تهارت چیزی گفتن، یه هم چیزی گفتن، یه ها فردا میبینیم تو میگفتن. این حرفی که مرحوم آخون آخر کار میزنه یعنی چی؟ این حرف مرحوم آخون چه دردی رو دوا میکنه؟ اصلا اینجا اولا کان این یا او علایال اشکال هست، این گرفت اشکال نمیکنه، بالاخره میشه مردد بین دو معنا، مردد بین دو معنا و دو قاعده شد بر هیچ کدوم حجت نیست، قابل استدلال بر هیچ کدوم نمیشه، این نمیتونه معین قضیه بشه. مفادش قاعده یقینه یا قاعده استصحاب نمیدونیم، هر کدوم باشه این اشکال هست. بسیار خوب، یکی از این دوتا مراده، اشکالش هم یه جوری جوابشه که نمیدونیم، حالا یقینه، اما این معین نیست که کدوم یکی از اینا مراده، تو به دردمون نمیخوره، نتیجه گرفته نمیشه. راهی پیدا میشه، راه جدیدی ها. این یک ثانیم آیا خون در این فرضی که مورد بحث ماست که اصلا جای قاعده یقین نیست، روایت فقره سوم نماز خوندم فنظرت و فرعیت و فی خون دیدم، الان یقین دارم به خلاف قاعده یقین، شک یقین ثابت میخواد و الان شک موضع شکه، الان که شک ندارم. مشکلی که در استصحابم بود همین بود که الان شک ندارم، قاعده یقین رو چجور اینجا اصلا پاش بکشم تو کار. مضافن قاعده یقین، یقین هینت دخول فی الصلات میخواد، نه اون یقین ثابت. در اینجا در یقین هینت دخول فی الصلات تو روایت که نیامده، ما اومدیم دو فرض مطرح کردیم، یا با یقین وارد شده یا با شک. این فرض خارجی ما بود، تو روایت یقین سابق نیامده. قوام قاعده یقین به یقین هین العمل که بعد نسبت به اون یقینش تردید پیدا بشه براش، این اصلا قابل تطبیق با قاعده یقین نیست. خیلی چه بهتر میاد حالا چه بهتر اینه آقای آخود میگید با این خیلی خوب این اشکال داره، با قاعده یقین با استصحابم نمیتونیم تطبیقش کنیم. میگه خب چاره ای که نیست، قاعده یقین که مراد نیست حتما، پس معلوم میشه استصحابه. فرمود شما معنوش اینه، پس معلوم میشه که استصحابه ها. این میخواد نتیجه بگیرید، در حالی که این روایت این فرض شیخ که از اول بنا گذاشت معنا رو و بعد تو این اشکال افتاد، یکی از احتمالات بود، مسلم نیست که منظور از این سوال جواب امام این باشه. سوال این بود، بله شک کردم و گشتم و پیدا نکردم، نماز خوندم. اون روز اول گفتیم این مقدماتی که قبلا بحث کردیم، این چهار احتمال درش هست. یه وقتی این است که حالا یکی گشتی یقین پیدا کردی که نه خون نیست، یه وقتی نه با حالت شک وارد شدی، و این خونی که دیدی یه وقتی یقین داری خون سابقه، یه وقتی شک داری که خون سابقه یا خون جدید. چهار حالت. خیلی خوب، این اشکال و معضله رو اینی بود که شیخ گذاشت روی احتمال. احتمال دوم، گشتم پیدا نکردم، با حالت شک نماز خوندم و بعد حالا پیدا کردم، که این احتمال جای قاعده یقین نیست مسلم، پس استصحاب قطعیم، ولی استصحابش این مشکل رو داره که خلاف ظاهره. بله از نظر فقهی میگیم جای استصحاب است و اگر اجزا قائل شدیم درست، ثبوتاً مشکل نداریم، ولی اثباتاً با این عبارت تطبیق نمی کنه. خب دقت کنید این محاسبات رو، روز اولی که این احتمالات رو مطرح کردیم گفتیم حالا بعداً باید کم کم بیاییم تو این احتمالات ببینیم کدوم رو انتخاب میکنیم. اینطور نیست که فعلا فوری بگیم پس حالا اگر اشکال داره چاره ای نداریم، بگیم این اشکال ما نمیفهمیم جوابشو ولی معناش همینه. نه، یه احتماله، میریم سراغ احتمالات دیگر. اون احتمالات این بنام باعث میشه، این اشکال باعث میشود دست از این احتمال برداریم و بریم سراغ احتمالات دیگر. اون احتمالات دیگر چی بود؟ سه احتمال دیگر. یه احتمال اول، شک کردم، جستجو کردم، یقین پیدا کردم که خون در لباسم نیست، بعدن نماز خوندم و حالا پیدا کردم. چیو؟ همون خون سابق را. احتمال یک، اینو که اول گفتیم این که اصلا مسلماً قطعیاً بدون شبهه مراد نیست، نه قاعده یقین است و نه استصحاب، نه قاعده یقین است و نه استصحاب. این قسم اول اصحاب قاعده یقین نیست، برای که الان شک نداره، ولو این از صلات با یقین وارد شدم، ولی الان یقین به نجاست دارم، نه شک در نجاست حسابه تا قاعده یقین بشه. استصحاب نیست، برای اینکه با شک وارد نماز نشدم که بگم استصحاب داشتی، اون وقت استصحاب نکردم، یقین داشتم به خلاف. به تاره در همون حال. پس این مراد نیست. چی میشه پس؟ یبقا دو احتمال اخیر. چی بگیم آقا؟ بعد پیدا کردم، بعد خون درش دیدم، اما نه اینکه یقین داشته باشم این خون سابقه، نمیدونم خونیست که خون سابقه یا خون جدیده. اون وقت یتردد تو این دو احتمال، دو موضوعه. یکی این که حالایی که با یقین در حین صلات وارد شدم، وقتی گشتم پیدا نکردم با یقین، حالا دارم شک میکنم چون دارم خون میبینم، آیا واقعا حین وقوع صلات به اصطلاح اون یقین من درست بود یا نه، نسبت به یقینم شک میکنم، ضمناً یقین سابقم داشتم حالا شک میکنم، میایم تو اینجا. در اینجا یه فرضش که فرض ثالثه، میتونه استصحاب مراد باشه، میتونه قاعده یقین، با هر دو قابل تطبیقه. فرض چهارمش نه، دیگه با یقینم قابلش، با قاعده یقین قابل تطبیق نیست، فقط استصحابه. خب تصورات این ناچاریم تکرار کنیم، ولی یه خود تکراری ها. میخواستم نماز بخونم، احتمال دادم لباسم خون بشکید، گشتم پیدا نکردم، نماز خوندم متن روایت، بعد از نماز خون پیدا کردم، اما خونی که نمیدونم سابقه، خون سابقه یا نه جدیده، این دوتاییش. این از صلات که میخواستی بخونی شک داشتی یا یقین پیدا کردی، جستجو کردی، یقین پیدا کردی که خون نیست. یه فرضش اینه که یقین پیدا کرده باشم. سبب خب اینجا حالا امام میگه لا تنقض الیقین بشک. کدوم یقین؟ این یقینی که اخیراً این از صلات و بعد از جستجوی به طهارت پیدا کردی، این یقین رو نشکن به این شک حالایی که احتمال داری میده اون یقینت بیجا بوده و در همون وقت نجاست داشتی، اون یقین رو نشکن، این میشه قاعده یقین. یا نه اون یقینی که قبل از رعاف داشتی، یقین به طهارت، اونو نشکن. من الان نسبت به اون یقین تردیدی ندارم، اگر شک و احتمال میدم خون قبلی باشه، خون قبلی این وسطه، نه اون قبل قبل. پس این میشه استصحاب، اون یقین رو نشکن به این شک، حالا میشه استصحاب. این مردد بین این دوتا. خب اما اگر نه، این از وقوع فالصلات، این از شروع فالصلات، یقین پیدا نکردم، با شک نمازم خوندم، کار درستی کردی، استصحاب کنت علا، حالا داری خون میبینی، حالا چی؟ به این که شاید این خون سابق باشه، شاید اعتنا کنم، احتمال چهارم نه، این فقط میشه استصحاب. چرا؟ برای اینکه اون یقین هینت دخول که پیدا نکردی، که حالا نسبت به اون یقین، یه یقین اینجا تو کار داری. کدوم یقین؟ اون یقین اولی قبل از ظن اصابت، قبل از رعاف، اون یقین حالا هم دستش نخورده، بله قبلا که مسلم پاک بودم، حالا شک دارم آیا من حین الصلاه نجس بودم یا پاک؟ این خون مال قبله، پس این از صلات نجس بودم، یا مال حال است پس بنابراین نجس نبود. این فرض لا ينطبق الا بر استصحاب، جز استصحاب هم نیست. استصحابش هم حال است، اون اشکال شیخ هم دیگه توش نمیاد. همین الان اصلا حالا خون دیدم و شک برام پیدا شده که آیا توی نماز لباسم پاک بود یا نجس. هر کاریرم میکنم، هر گلی به سر بزنم، حالا لا تنقض الیقین بشک لیس یک لیم بقیل که ان تنقض الیقین بشک، همون عبارت الان کاملا قابل تطبیقه. پس میشه بین این دوتا احتمال، یک احتمال، احتمال سوم مردد بین قاعده یقین و قاعده به اصطلاح استصحاب، یک احتمال، احتمال چهارم یتعین در استصحاب بدون هیچ گونه اشکالاتی از قبیل اون اشکالاتی که در اون فروض قبلی بود. پس ما فعلا مردد بین این دوتا هستیم. آه میگیم نه، مردد نباشه، حتی اگر احتمال سوم رو هم بگیرید که این وسط یه یقین جدیدی هم پیدا شده و از این حساب تطبیقش کنیم با قاعده یقین، این احتمالون، ولی ظاهر عبارتی نیست. خوب عنایت کنید، در مقام احتمالات ثبوتی چهار تا درست کردیم، بعد گفتیم نه اولی رو که اصلا بذار کنار، میگیم سومی هم بذار کنار. چرا؟ برای اینکه در قاعده یقین اون یقین سابق دخالت دارد، کما اینکه در استصحاب هم دخالت داره. اگر مراد استصحاب باشه یقین سابقش مفروضه، برای اینکه قبل از رعاف یقین داشت، مفروضه در کلامه. اما اینی که بعد از شک و جستجو پیدا نکردم، بله یقین کردم که لباسم پاکه، این از کجای عبارت در آوردید؟ تو عبارت که امام متعرض نشده، راویم فرض نکرده، قاعده یقینم قوامش به این یقینه. لا تنقض الیقین بالشک، الان داری داد میزنی تو این عبارت دنبالشه، این الیقین به کدوم الیقین میخوره؟ باید یقینی معهود باشه، این یقین دوم معهود نیست. ها، این یقین دوم معهود نیست، پس نه احتمال سومم خلاف ظاهره، بذار کنار. حالا شد چی؟ یتعین احتمال چهارو، قربالگری قول امروزی ها، چهار احتمال. اما وقتی اومدیم تو تحلیل مطلب، نتیجه اینی که باید بگیم فقط احتمال چهارم، اونای دیگه هیچ کدوم مراد نیست. احتمال اول که از اول گفتیم نمی شود، احتمال دومم به اشکالی که شیخ کرد و جوابی براش حل نشد، احتمال سوم هم به این بیانی که گفتیم قابل تطبیق نیست که بگیم یقین پیدا کرد. اگر یقین پیدا کرد دخالت داشت، اون یقین اینو میگفت، نه اونو نگفت، بنابراین رفت سراغ اون یقین سابق. در حقیقت نمیگیم احتمال سوم اصلا مطرح نیست، احتمالشو محفوظ میداریم، بعد از جستجو چه بسا یقین پیدا کرده باشه به عدم، فرقی نمیکنه، چه یقین پیدا کرده باشه چه نکرده باشه، کار استصحابه نه قاعده یقین. اگر قاعده یقین مراد بود، الان باید زوم کنه به قول امروزی ها روی این یقین دوم، این یقین دوم رو بگه. ها، پس می شود استصحاب فقط اما رو این حساب که این که فرعیتو فی، یعنی این خونی رو دیدم نه اون خون سابق را، یقین ندارم که اون خون سابقه، این خون رو دیدم، خون رو دیدم. بله، یه اشکال میاد اینجا، اشکالی که آقای خدا داد از روز اول روش تکیه داد، که این خلاف ظاهره. فرعی توفی ظاهرش اینه، نه خونی رو که دنبالش میگشتم دیدم. و یعید و ذالک، اینی که این روایت در نسخه علل اینجوری هست، فرعی توفی زمیرم داره، چون وقت این ظاهرش اینه که همون خون سابق رو پیدا کرده. شیخ یه جایی اشاره کرد به این مطلب، بعد فرمود فتعمل، از اول گفت نه این مهم نیست. درسته یه ظهور ابتدایی اینجوری داره، بله آقای خدا داره که بی خود نمی فرمود که، بالاخره یک ظهور ابتدایی داره، اما نه چیزی که بتونه با این گفته های قبلی معارضه کنه. بالاخره ما با این خربالگری که کردیم چاره نداریم جز این احتمال بگیم خونی که دیده مرددون بین السابق و اللاحق، چاره نداریم، دست ظهور برداشتن مشکلی نیست. بعد این که راه ما منحصر به فرد شد، مورد اختیاری نداریم در اینجا، باید دست از این ظهور برداریم. و وقتی امر یدور رو بین این ظهور فل جمله با اون انحصار طریق در معنای این روایت و ظهور تعلیل، ناچاریم دست از این ظهور برداریم. علاوه بر این که ندهی، نه اصلا چنین ظهوری نداره، خود روایت برخلافشه. کی به شما گفت فرعی توفی یعنی همون خون سابق؟ فرعی توفی دم، فرعی توهو زمیرم داشته باشه، برمیگرده به دم، به ماهو دم یا نجاست، دم رعاف او شیء من منی او غیره، یه نجاستی، شیئون چیزی درش دیدم. کی به شما گفت هوه؟ خود روایت شاهدون علی الخلاف. کجا؟ در جمله آخرش که تو متن روایت خودش میگوید که بله فرعیتهو قلتو ان رعیتهو فی صوبی و انف سلات رعیتهو. امام میاد بگه دو جوره، یه وقتی یقین داری خونه سابقه، نه یه وقتی جافه، یه وقتی جافه این خونه سابقه، یه وقتی نه رتبه، لعله شیء اوقع علی، لعله جدیده، تو رأیتهو فرض نشد که اون خونه سابقه، و الا این تشقیق امام بیجا بود. بله آقا، بله خیال کردی ولی واقعیت نداشت، اون توی واقعی نیست، اون او هم همینطوره، اون او هم همینطوره، خون رو دیده، اونی که مسلمه و متیقن فعلیشه خونشه، اما اینی که حالا این سابقه یا لاحقه حد اکثرشه توهمه. بله پس معلوم میشه نه نه نیست، امام داره تشریح میکنه اینجوریه یا اینجوری، یعنی همین مورد سوال شما دو حالت داره، نه اینکه امام بخواد رد بکنه و خلاف او رو بگه و یک فرض دیگری رو بگه، با این میگه و این رو تشقیق میکنه حرف او. بنابراین این اشکال مرتفعه و این ظهوری نیست که بتونه مقاومت کنه، بلکه خود روایت شاهد بر خلاف قضیه هم هست. بنابراین از مجموع اینها اینه که بله اول و دوم منتفیه، سوم و چهارم، سوم و چهارم هم قاعده یقین نیست، پس بنابراین به هر شکلش باشه استصحابه و استصحاب در اون زمان جواب امام داده و حجتون. پس بنابراین تمسک به این قسمت از روایت برای حجیت استصحاب تمامون. صلواتش دیگه با آقای دیانتی.